بودم و 3 روز در هفته رو دخترمو نمیدیدم، خب اون برام خیلی سخت بود، برای روز خانومم سخت بود و
خیلی دوست داشتم تو جامعه باشم. ولی الان که رفتم تو جامعه دیدم که جامعه من خونمه و خانوادمه.
اولینش این که خب دلم خواست مستقل باشم، دوم تجربه حضور تو اجتماع رو داشته باشم و استفاده کنم از تحصیلاتی که داشتم.
چون کارم رو دوست دارم، فکر میکنم جدای از بحث اقتصادی و مالیش توی رشد شخصیت خودم خانوادم مؤثر.
بعد الانم یه جوری کارم رو تنظیم کردم که کار من نیاز به اداره رفتن زیاد نداره.
بله، موفقیتی که من احساس میکنم تو زمینه کاریم اثر بخشیش روی بحث والدگریم و توی روابطم تو خانواده کم نیست.
در مجموع احساس میکنم که اینکه من سر کار رفتم اثرش برای پسر من مثبت بوده.
حسرت شاید دلم میخواست که بیشتر ذهنم پیش بچه ها بود.
مثلا مادر همیشه هست، خیلی از نیازها رو برطرف میکنه، ولی دختر من چون از اول از ابتدای تولدش درگیر کار من و پدرش بوده، الان واسه خیلی چیزا حل مسئله داره.
بعد از اون را که میرم دنبال پسرم، یه سری مامان خیلی فرش، خوشتیپ، خوش اخلاق هستن، ما خسته با یه مقنعه کج و کم انرژی میریم دنبال بچه هامون.
یعنی اگر بخوام خارج خونه بخوام بگیم، حیات و نهایتش بخوام مثلا بچه ها رو یه رستوران ببرم بیام، یعنی واقعا هیچ زمانی برای خودم ندارم.
حیات یه جورایی اون محیطی هستش که اکثر ماها تو بچگی تجربهش کردیم، یعنی یه فضای سرسبزی بوده که یه امنیتی هم داشته و نیازی نبوده که مامان بابا دنبالمون بودن که یه موقعی گم نشیم، کسی ندزدتمون.
خانم مجردیان، گزارش رو شنیدیم. شما به عنوان یک مادری که فرزند دارید، دغدغه دارید و هنوزم با این دغدغه‌ها دارین دست و پنجه نرم می‌کنید، نظرتون چیه تو این زمینه؟
ببخشید، یه نکاتی رو من لازم میدونم در ادامه حرف بزرگواران اشاره بهش بکنم. اینجا تاکید رو زنان شاغل میشه تو بحث محدود کودک. من میخوام بگم این مشکل فقط مشکل زنان شاغل نیست. زنان خانه‌دار ما از مادری تمام وقت رنج میبرن. هیچ وقت اختصاصی برای خودشون ندارن. یعنی یک خانم بعد از مادر شدن تو تحرکش دچار مشکلات جدی میشه. یه خرید ساده، یه دکتری که میخواد بره، یه تفریحی که میخواد بکنه، یه کتابی که میخواد بخونه. زنان خانه‌دار امروز ما دیگه مثل قدیم نیستن که برن جمعی و بهشون خوش میگه من میخوام از وقتم هدفمند استفاده کنم. ولی میبینیم که این اتفاق نمیتونه بیفته. ما پدیده مهاجرت به کلان شهرها رو داریم. خانواده هسته ای الان ما تنها شده، اون حمایت هایی که خانواده گسترده در قدیم داشت رو برخوردار ازش نیست. بنابراین این مشکل فقط مشکل زنان شاغل نیست.
در دیدگاه شما که شما 8 سال پیش فرزندتون به دنیا اومده، الان مشکل تو دغدغه حل شده؟
خب همین، من یه موقعیت شغلی خیلی خوب رو به خاطر اینکه یک ماه باردار بودم از دست دادم، چون به من گفتن که 2 سال باید تعهد بدی که فرزند نیاری. من الان میخواستم کتمان کنم بگم این موقعیت شغلی از دستم، ولی وجدانم اجازه نداد. به محض اینکه این حرفو زدم، خب از اون موقعیت از دست دادم. بعد من هنوز وارد عرصه اشتغال نشدم، به تازگی دارم این کارو انجام میدم به خاطر مشکلات متعددی که داشتم. تحصیل رو انتخاب کردم که باز از اشتغال کم درد سرتر بود. اما تو تحصیل من تو سالهای اولیه که خب بچه‌ام تو دانشگاه بزرگ شد، کلا تو سالهای اولیه خب این مشکل داشتم که میتونستم مجازی ادامه بدم، که اون قبل از کرونا این اصلا پذیرفته نبود. وقتی که کرونا اتفاق افتاد، من یعنی میرفتم فقط حضوری بزنم، بچه‌م انقدر تمرکز منو میگرفت، کلاس ها رو ضبط میکردم که تو خونه استفاده کنم. اما بعد از یه زمانی به بعد، 3 سالگی فرزندم به بعد، دیگه مشکل من حضور مجازی نبود. من میخواستم بیام دانشگاه از مهد کودک استفاده کنم، چون بچه 3 ساله دیگه از تنهایی رنج میبره، نیاز به همبازی داره، محیط اجتماعی رو دوست داره، شاد میشه اصلا تو محیط اجتماعی قرار میگیره. الان مسئله که بر دانشگاه در نظر گرفته شده، 4 ماه مرخصی بدون احتساب در سنوات میدن، درسته، اما من نمیخوام تو خونه بمونم، چون دوباره مشکل من حل نمیشه. بچه‌ای که مدام بهانه میگیره میخواد بازی کنه و منی که یک دنیا پژوهش مقاله کار باید انجام بدم و نمیتونم. بهترین گزینش مهد کودک بود. ما یه زمانی مهد کودک‌ها رو داشتیم که جمع شده از دانشگاه. این برام خیلی جای تعجب داره. ما دانشجوهای ما استعدادهای کشور ما هستن. خانومای رتبه برتر ما تو دانشگاه شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه در واقع شهید بهشتی تربیت مدرس، ما میبینیم اینا با رتبه‌های برتر اومدن، اینا استعدادی داشتن و حق داشتن استعدادشون رو شکوفا کنن. منتها مهد کودک داخل دانشگاه نیست و ما بارها اینو تقاضا دادیم، تقاضای مادران اساتید، کارمندان و دانشجوها بود. به دلایل مختلفی رد میشد. ما فضا نداریم. مگه ممکنه دانشگاه با این فضاهای بزرگ به دلایل واهین هنوز در پیچ و خم تقاضا واسه مهد کودک هستیم؟ من چند وقت پیش یکی از دانشجوها گفت دوباره میایم خان تقاضا بدیم. گفتم منم هستم. گفتش که تو که بچت 8 ساله شدی، اشاره بچه بعدی. گفتم بچه من 8 سالم، من مستعصلم، دوست داره بازی کنه، به یه محیط کوچیک باشه، یه همبازی داشته باشه، منم میتونم تو تابستون حداقل بیام وقتی مدرسه نمیره استفاده کنم.
خب احمدی، از بوده روانی هنوز انگار خانم مجردیان توی یک تعادل خاصی نرسیدن، هنوز با یک حقوق خاص صحبت میکنن.
هنوز من مشکل دارم، باورتون میشه؟ من الان رفتم قم، بچه‌ام رو گذاشتم پیش مادرم، یک هفته الان بچه من اونجا هست که من بتونم این شغلی تازه شروع کردم و عدس ندم. بعد ببینید، من تو دوران تحصیل حتی مادر بزرگ همسرم رو از عراق اومد تهران، من بچه برم دانشگاه برگردم، مادرم، خالم، یعنی یه فامیل.
و من همه با هم
ببینید، من اصلا به
همسرم
میگفتم که دقیقاً، من به همسرم میگفتم که من آدمی بودم که قبل از مادری حتی تقاضا از خانواده‌ام دوست داشتم، اینقدر یه غرور خاصی داشتم، دوست داشتم به کسی زحمت بدم به خاطر کار خودم. اما بعد از مادری انقدر تقاضا از دیگران کردم که به فرزند دوم فکر میکنم، یعنی خانه‌داری خانه‌نشینی. یعنی من تو دیدار حضرت آقا با خانما دیدم که ایشون گفتن خانه‌داری خانه‌نشینی نیست، نباید باشه. ولی در حال حاضر برای منی که جزء قشر متوسط جامعه هستم که نه همسر پولداری دارم، نه خانواده نزدیک حمایتگری دارم، و بسیاری از خانواده اصلا مادر آرتروز داره، اصلا مشکلات مختلف داره، ما این بچه رو ببریم بگیم که شما تو دوران بازنشستگیت بیا حالا این بچه رو از اول شروع کن بزرگ بکن. به خاطر همین این مشکلات هنوز برای من حل نشده. من واقعا یه تاریخچه خیلی جالبی داره که هنوز هم بچه من یه، خب تو محل کار یه اتاق کوچیک که جای مادر بچه 4 ساله من، یه بار رفتم تو محیط کار، خب خبرگزاری باید تمرکز داشته باشن، یه خانم دیگه بچه‌ش آورده بود، دو تایی قوقا به پا کردن، دیگه من با بچه‌ام نرفتم. ولی اگه یه محیطی بود که اونا میرفتن اونجا بازی میکردن، هیچ اتفاقی نمیافتاد.
بسیار خانم احمدی جانم، دغدغه خانم مجاهدیان دغدغه همه مادرها هست و به نوعی میتونم بگم همه به نوعی با این مشکلات دست و پنجه دارن نرم میکنن. و فکر نکنید فقط مادرها هستن، کودکان هم دارن آسیب میبینن، بچهای ما هم دارن از این قضیه بسیار آسیب میبینن. ما این روزها داریم میبینیم که چقدر میزان اختلالاتی مثل بیش‌فعالی، عدم تمرکز و لرنینگ دیس اوردر، هم اختلالات یادگیری در کودکان زیاد شده. چرا؟ چون دوران کودکی که بچه باید بازی میکرد، باید میرفت به قول شما توی یک مهد کودکی ارتباط میگرفت، آموزش میدید، تعاملات اجتماعی رو یاد میگرفت، ما بچه‌هامون رو محدود کردیم به آپارتمان‌های کوچیک نقلیمون و خودشون تنها با مادرانی خسته و فرسوده که دائما میگه من از سر کار اومدم، خسته هستم، میخوام استراحت بکنم، دیگه ظرفیت ندارم. خب این بچه اصلا توانمندی‌های شناختی، عصبی، حرکتی و اجتماعیش رشد نمی‌کنه. پس بچه‌های ما هم دچار آسیب شدن و ما الان داریم آمار اختلالات بچه‌ها رو می‌بینیم که روز به روز داره افزایش پیدا میکنه.
خب
من میگم، عذرخواهی میکنم خانم جعفری عزیز، من میگم فرزندآوری خوبه، خیلی هم خوبه، تضمین کننده سلامت روان ما برای خود ما و حتی برای بچه‌هامون هست. اما خواهش میکنم از خانواده ها، زمانی بچه بیارید، زمانی بچه دیگری رو دعوت کنید به این دنیا که شرایط نگهداری، تعلیم و تربیت اون بچه رو هم داشته باشیم از همه لحاظ. ژان پیاژه جمله خیلی خوبی داره، میگه برای تربیت باید هزینه کرد. پس تربیت مستلزم اینه که ما بهایی رو براش بدیم یا هزینه‌ای رو بدیم. حالا صرفاً بود اقتصاد منظورم نیستا، اونم هست، خیلی مهمه، اما هزینه‌هایی که ما برای تربیت کودکمون می‌کنیم یکیش هزینه‌های روانشناختی ما هست. آیا من مادر این سرمایه رو خودم دارم؟ آیا حال خودم خوب هست؟ آیا تعارضات خودم حل شده که الان بخوام یک نسلی رو تربیت کنم؟
آقای بانکی پور، تو قانون طرح جوانی جمعیت چنین چیزی هست؟ بعد الان دوستان
نکاتی که دوستان میگن کاملا درسته. ما وارث 30 سال سیاست غلط تنظیم خانواده هستیم که این سیاست همه جا رو دید، یعنی الگویی برای آموزش تعریف کرد، الگویی برای اشتغال تعریف کرد، الگویی برای مسکن تعریف کرد که شما نتونی فرزند بیاری یا بیشتر از یه فرزند بیاری. یعنی در واقع ما وارث 30 سال ریل گذاری های غلط هستیم، همین که اشاره کردن.
یعنی از جان غلطه داره ادامه پیدا میکنه.
بله، خب ببینید، اولا 30 سال حرکت غلط رو یک روزه نمیشه همیشه عوض کرد، درست؟ 30 سال ساختمان های اداری ما همجور که گفتن مهد کودک ازش حذف شده، شما نمیتونید یک شب همه محدودیت رو برد. بله ما تو قانون دیدیم، تو قانون گفتیم تمام محیط های آموزشی اداری همه باید مهد کودک داشته
میشه باشه. این کارو کردن خیلی ضرب العجب ما فضای فرضی تو ارگان دستگاه
باید
صدا سیما
پیگیری کنه از نظر مطالبه گری مردمی، تو قانون پیش بینی کردیم انجام بشه. یا در ارتباط نظام آموزشی ما تو این قانون نظام آموزشی هم گام کردیم با فرزند آوری، یعنی گفتیم یه خانومی که مادر میشه دانشجوه، ضمن اینکه دو ترم تو دوره بارداری میتونه مرخصه بگیره، چهار ترم تا دو سالگی فرزندش هم میتونه مهمان بشه هم میتونه مرخصه بگیره و تا سه سالگی فرزندش دروس نظری رو میتونه فرض به صورت مجازی طی کنه، از راه دور طی کنه. اینا رو تو قانون دیدیم، همش هم ابلاغ شده الان به دانشگاه.
چند درصدش الان
ابلاغ شده؟ الان ابلاغ شده، یعنی هر دانشجویی الان درخواست کنه مرخصی دانشگاه باید بده، چون به دانشگاه به تمام دانشگاه ابلاغ شده و هر دانشجویی درسای مجازیش رو بخواد به صورت از راه دور باشه، اونش که به صورت آفلاین ضبط شده رو میتونه استفاده کنه، نظری درسای نظری یا نه درسای عملی. اینا رو دیدیم، ولی میخوام اینو خدمتتون عرض کنم. ببینین 30 سال جامعه به یه سبکی ساخت رفته جلو، این که شما انتظار داشته باشین ظرف 1-2 سال ما بتونیم تمام این ریل ها را بله تو قانون عوض کردیم، ولی بخشی از این قانون زمان میبره اجراش. تو باید مطالبه گری کرد، باید مطلع بشن، اول اطلاع رسانیه، یعنی اگر مثلا خانم دکتر میدونستن که چنین حقوقی رو دارن توی دانشگاه طبعا طبق قانون مطالعه میشه.
این قانون فقط مختص به دانشگاه نیست، یه مادر درسش تموم میشه وارد اجتماع میشه و شاغل میشه.
درست.
برای شاغله چرا
قانون گفتم که
نه هنوز ما بعد یه نکته دیگه مهمی که ایشون فرمودن خانم دکتر مجردیان موسنه که الان مهد کودک ها هنوز همینطوره، یعنی هنوز مهد کودک ها تو نهادهای خصوصی که نداریم، نهادهای دولتی هم نداریم. درست. یا اگر یه جایی هم بوده رسما تعطیل شده ولی آغاز به کار نکرده. درست. بعد اون بعد مسافتی که مادر صبح هول هولی بچه رو برسونه مهد کودک، یه مهد کودک آزاد با هزینه بسیار بالایی که الان وجود داره، شما یه مهد کودک درجه 3 الان ماهی 8 تا 9 میلیون تومان مادر باید هزینه پرداخت کنه، هزینه دیگه‌ای بچه رو بخوای حساب کنید همه حقوق مادر یا پدر بابت مهد کودک فرزندش رو میره. برای این مهد کودک ها
گفتم خدمتتون، ببینیم اولا که اشاره کردم ما 40% این قانون تا حالا بیشتر اجرایی نشده، 50-60% الان نیاز به یه سری پیگیری هایی داره، زمان میبره.
چقدر زمان میبره؟
باید پیگیری کنیم، باید یکی از جاهایی که درست قانون رو اجرا نکرده 3-4 هفته است بهتر شده صدا سیماست. صدا سیما قرار بوده اینا رو اطلاع رسانی کنه، پیگیری کنه، مطالبه گری کنه، مسئولین هر دستگاهی رو بخواد کردن شروع کرده و 3-4 هفته است صدا سیما تو موضوع زمین وارد شده، تو چند تا از موضوعات وارد شده و موفق هم شده.
بله. خب الان فقط ما و شما
نه،
هستیم.
مثال میزنم.
بعد دستگاه دیگه کدوم یک دستگاه؟
هر دستگاه
میشه نام ببرین چند تا از این دستگاه ها رو؟
ببینید ما دستگاه هایی که الان تو قانون مکلفند، یکیشون وزارت بهداشت که از اکثریت وظایفش شروع کرده داره اجرا میکنه. یکی بانک مرکزی که تسهیلات به عهدهش، یکی صدا سیماست، یکی وزارت ارشاده که فرهنگ سازی به عهدهشونه. فرهنگ سازی بخش زیادی از این قانونه که جنبه اطلاع رسانی تغییر نگرش، یعنی ما یکی از بخش یکی از دلایل اصلا مشکل فرزند آوریمون نوع نگرش هایی که حاکم شده به زندگی هم، اینا رو باید انجام بده.
بسیار. ما یه سری پیامک تو برنامه هامون داریم که امروز پیامک خانم مائده از شیراز گفته به نظرم اگر شرکت ها با مهد کودک های نزدیک قرارداد ببندن که هزینه پرداخته مادران هم کم بشه، خیلی به افزایش راندمان کاری مادر در محل کار شامل میشه.
ما موظف کردیم تمام دستگاه ها رو که اگر از یه تعداد به بالاتر کارمند داشتن باید حتما یه مهد کودک داشته باشن و الا باید قرارداد ببندن.
بله.
و این هزینه مهد کودک رو بدن. این از اون مواردیه که هنوز اجرایی نشده و به شدت نیازه.
ببینید کی اجرایی میشه؟
ببینید تو تفکر تنظیم خانواده تو این 30 سال گذشته مادر یا باید شاغل میشد یا باید مادر باشه، یا باید تحصیلات داشته باشه یا مادر. این ما یه دوگانه‌ای رو تعریف کرده بودیم، دوگانه بین مادری و شاغلی، بین مادری و تحصیل.
شغل دیگه هم دارن، همسری هم دارن خانوما.
در حالی که ما این دوگانه رو باید برداریم، برداشتن این دوگانه هم الگوی کار باید تفاوت بکنه، الگوی تحصیل تفاوت بکنه. یعنی یه خانمی که مادره نباید بگیم لیسانس رو ته 4 سال بگیر. اتفاقا ما تو این قانون پیش بینی کردیم، گفتیم تمام این ترمایی که میگیم مرخصی به سنوات دانشو اضافه میشه. یعنی یه مادر میتونه 8 سال لیسانس بگیره. دلیل نداره که بگم تو 4 سال.
حالا تایم به ما بدید، یک زمان بدید که مهد کودک ها که این مشکلشون حل
میشه. باید دستگاه اجرایی تایی بشه. من به عنوان قانون گذار کارم انجام دادم.
نه ما میخوام اصلا تقدیم تشکر ویژه از شما بکنم بابت مهد کودک ها، زمانی که مشکلش حل بشه و خانواده ها بتونه دغدغه بچه هاشون رو بیارن سر کار.
یه دو تا نقش من داشتم، یکی قانون گذار، یکی نظارت. قانون که گذاشتیم به هم دادم، سعی کردم همه این گیرهایی که مادرها به ما منتقل کردن تو قانون پیش بینی کنیم تا اون حد مأثوری که میشه. نظارت هم که مرتب داریم پیگیری میکنیم و صدا سیما هم تشکر میکنیم در بخش هایی که صدا سیما با ما همراهی کرد تو نظارت، ما تونستیم موفق بشیم و خیلی از این مواد رو پیاده کنیم.
خب آقای بانکی ما خیلی سوال از شما داریم. بعد از 6 تا 7 برنامه از تدبیر تا تقصیر تازه ما شما رو پیدا کردیم، در خدمتتون بودیم. یه پیامک دیگه، سمیه از تهران گفته من کارمند هستم، رسمی نیستم. اینو میدونم که اگه مدت کوتاهی محل کار نباشم سری نیروی جایگزین میارن، از طرف کسی هم کمک ندارم. مهد کودکم نزدیک محل کارم نیست، من هم استرس فرزندم رو دارم، هم مسائل مالی رو. خانم احمدی شما اول بفهم همونید، بعد آقای بانکی پور توی زمینه کوتاه صحبت بفرمایید.
خواهش میکنم. من سوالم اینه جناب آقای دکتر بانکی پور، آیا نظر شما هم این هست و با من موافق هستید که صبر کنیم زیر ساخت ها درست بشه و بعد مادرها رو بهشون توصیه کنیم که فرزند دوم یا فرزند سوم رو به این دنیا دعوت کنن؟ یا خیلی
ببینین این وقتی این صحبت شما درسته که مادر هر وقت بخواد بتونه بچه بیاره، درست؟ بله. در حالی که سن باروری سن محدودیه.
بله.
و نکته دوم که مهمتر از اینه، اینه که ما الان داریم نزدیک میشیم به سیاه چاله پیری جمعیت.
دقیقاً همینطوره
که بحران بسیار خطرناکیه. بله. درست، شاید خطرناکترین بحران تاریخ ایران زمین باشه. لذا ما از این طرف باید همه شرایط فراهم کنیم.
بله.
منتهی چند تا کار باید با هم انجام شد. بازم من تاکید میکنم خود مادر باید مادری را به کار ترجیح بده.
سوال دارید؟ نه؟ بله ببخشید من یه مسئله میخواستم بگم که این مهد کودک ها چند وقت پیش دانشگاه دوستدار خانواده همایشی با این عنوان به تشکیل شد و مهمترین معضل تو این زمینه رو اول مطالبه خود خانم ها دونستن. یعنی من دانشجو باید یک در واقع مطالبه ای بکنم. ما همیشه خانم هامون هم یه مقدار تنبل هستن و یا بعضی وقتا خیلی حیا دارن میگن نگیم فلان نگیم. مطالبه باید از پایین صورت بگیره که بخواد اون دانشگاه، اون در واقع ارگان، اون در واقع بخواد که کاری انجام بده. یکی این، یکی مسئله که آقای بانکی با متوجه معضلات هستیم. من حتی خودم تصمیم گرفتم فرزند دوم بیارم علارغم این که میدونم ممکنه کارم از دست بدم، ممکنه خونه نشین بشم، ولی این مسئله اینقدر بر من ارزشمند هست که عذاب وجدانی که الان دارم به خاطر تنهایی فرزندم باعث شد چنین تصمیم بگیرم و من از خدا خواستم که چنین ظرفیتو بده، اگه نتونستم هم در واقع بتونم این مسئله تحمل کنم. ولی ما چرا باید خانم ها رو توی چنین موقعیت های دشواری قرار بدیم؟ خانم ما میل به فرزندآوری داره، اولویت فقط باید این تضاد.
این سوال میمونه خانم مجاهدی برای هفته آینده. بحث امروزمون خیلی بحث جامع و کاملی بود و همچنان ما سوالات زیادی داریم از آقای بانکی پور و دوستان و در خدمتتون هستیم. امروز در خدمت آقای بانکی پور نماینده مجلس شورای اسلامی و ریاست کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت خانواده بودیم. خانم دکتر زهره احمدی روانشناس شناختی حوزه کودک نوجوان و پژوهشگر حوزه جمعیت و خانم مجردیان دانشجوی دکترای مطالعات زنان دانشگاه طهید مدرس پژوهشگر حوزه جمعیت و خبرنگار خبرگزاری تسنیم. این برنامه رو با همراهی و همکاری دوستانی همچون رضا شایانی صدا بردار، زهرا بهریه نویسنده و تهیه کننده، همراهی و همکاری خانم صالحه داوری و با اجرای بنده مریم جعفری با هم شنیدیم. تا برنامه از تدبیر تا تقصیر بعدی، خدایا رو نگهدار شما.
شما شنونده رادیو گفتگو هستید. برنامه از تدبیر تا تقصیر رو همکارانم تقدیم حضورتون کردن. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. 11:51 اینجا رادیو گفتگو، همراه ما بمونید.
السلام علیک یا علی ابن موسی. سوم جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش های جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام، رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های مجازی، رسانه های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه‌های اجتماعی، بخش بین الملل، مهلت ارسال آثار 31 خرداد 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید.
شنوندگان محترم رادیو گفتگو، درود بر شما، متشکریم از همراهیتون. و شما دوستان عزیز میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در ارتباط باشید. نظرتون رو در مورد برنامه های مختلف رادیو گفتگو به ما اطلاع بدید. خوشحال میشیم که برای برنامه ها مشارکت داشته باشید با ما و انشالله بتونیم برنامه هایی رو که مورد توجهتون قرار میگیره تقدیم حضورتون کنیم. ضمناً شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شما شنوندگان عزیزه. میتونید از این طریق هم نظر خودتون رو در مورد برنامه ها به ما بفرمایید. رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
صنعت هسته‌ای.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
شنوندگان عزیز، به اطلاعتون میرسونم گلبانگ اذان ظهر به افق تهران امروز ساعت 12:05 تنین انداز میشود. التماس دعا داریم از حضور همه شما خدا جویان. دلم را خزانی از جنس اندوه فرا گرفته، اما دلخوشم به این که بهار ایمان به خداوند بزرگ همواره در وجودم خانه دارد و من امیدم در گروی همین ایمان است، چون درختی که خزان و روزهایی دارد، اما بهار کرم خداوند بزرگ در راه است.
زمانی که برای لحظه نگرانی به جانم می افتد، مثل درختان پاییزی با تلنگری به خود می آیم، چون به خاطر می آورم که با همه وجودم به خدا نیازمندم و در زمان ناامیدی او را دارم که به من امید می دهد و نوید بهاری نو.
یا حی یا قیوم، 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 يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.
يا رب مکن از لطف پریشان ما را، هرچند که هست جرم و عصیان ما را، ذات تو غنی بوده و ما محتاجیم، محتاج به غیر خود مگردان ما را.
یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم.
در این زمان گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 85 تا 93 از سوره مبارکه آل عمران با صدای قاری استاد حسن رضایان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاء والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله